رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان گفته است که 8 تن از زخمیان ترکشی ظرف گاز در بازار ناحیه 5 در حالت وزنین قرار دارند. روز 20 می در بازار ناحیه 5 ظرف گاز مایع ترکیده بود. وزارت تندرستی در خبرنامه روز 21 می گفته است که در این حادثه 28 نفر زخمی شد. این نهاد خبر داد است که گروه از پزشکان را برای تشخیص و طبابت زخمیان از دوشنبه به ناحیه 5 روان کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش را رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مایع نامید. ترکش ظرف های گاز مایع در منزل های زیست ساکنان و ترکش در نقطه های سوزشواری بارها در تاجیکستان ثبت شده است. مقامات همیشه در این حادثه خود ساکنان را عیبدار می دانند که قاعده های بی خطری را رعایت نکردند. مقامات تاجیک اعلان کردند که گروهی از زنان و کودکان تاجیک را از سوریه به وطن می آورند. این زنان و کودکان جنگجویان داعش هستند که پس از شکست این سازمان تندرو در پناهگاه های سوریه نگهداری می شدند. خبرگزاری دولتی خاور روز 21 می خبر داد است که گروه دویم زنان، نورسان و طفلان خردسال توسط هواپیمای مخصوص از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانیده می شوند. در خبر گفته نشده است که چه تعداد از زنان و کودکان در راه به وطن هستند، ولی یک منبع رادیو آزادی گفت که 104 نفر از جمله 31 زن و 73 نورس به تاجیکستان آورده می شوند. ماه یولی سال گذشته 146 زن و کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آورده بودند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگری جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که جنگجویان واگنر شهر بخموت اوکراین را گرفتند. از این پیش روز 20 می سرگئی پریگوژین رهبر گروه زرخریدان واگنر از غصب این شهر خبر داده بود. مقامات اوکراین خبر غصب بخموت را رد کرده میگویند هنوز نظامیان اوکراینی برای دفاع از شهر مقاومت میکنند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در ژاپن که بخموت در دست آنها میماند یا نه گفت فکر میکنم نه. او گفته است بخموت در قلب ما باقی خواهد ماند. بعدن مقامات اوکراین گفتند که منظور زلنسکی این بود که از شهر چیزی باقی نمانده است و او شکست در بخموت را تصدیق نکرده است. ماها باز روسیه تلاش دارد شهر بخموت اوکراین را تصرف کند. در این خط جنگ زرخریدان گروه واگنر می جنگند که اکثرا زندانیانند. در کیشینیوف پایتخت مولداو همایش به طرفداری پیوستن به اتحاد اروپا برگزار شد. مایا ساندو پرزیدنت مولداو که این همایش را سازمان داده بود گفت در دوام 7 سال یعنی تا سال 2030 مولداو باید به اتحاد اروپا پیوندد. او گفت جنگ در اوکراین نشان داد که یگانه راهی در آسایشتگی به سر بردن این پیوستن به اتحاد اروپا است. مولداو کشور اتحاد شوروی سابق است. روسیه پیوستن این کشور به اتحاد اروپا را نمیخواهد. تلاش‌های پیوستن این کشور به اتحاد اروپا در چند سال اخیر بیشتر شده است. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که با اوکراین در حجم 375 میلیون دلار کمک میکند. در این باره جو بایدن پرزیدنت آمریکا در ملاقاتش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 7 در ژاپن خبر داد. ایالات متحده آمریکا استفاده همه امکانیت ها را برای قوی کردن اقتدار مدافع اوکراین دوام میدهد گفت بایدن. پرزیدنت آمریکا گفت از بازگشت صلح در اوکراین به یک پرچگی این کشور حمایت میکند. در این مبلغ نظامیان اوکراین شیوه استفاده از سلاح های نو را آموزش میگیرند و به این کشور تیر و موشک از جمله موشک برای موشک اندازی نوعی هیمارس داده خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با مردم آمریکا تشکر گفته است. با گفته او از آغاز جنگ تا کنون آمریکا 37 میلیارد دلار کمک کرده است. ایالات متحده آمریکا از ابتدا گفته بود که با اوکراین برای مقابلیت با تجاوز روسیه کمک خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شبکه‌های اجتماعی معرکه همراهی با پزشکی بیمارستان یاری تجلی پایتخت تاجیکستان شروع شده است. با اطلاع رسمی، یک پزشکی بیمارستان یاری تجلی برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه بازداشت شده، به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سوینچ شکر و دختر 17 ساله ساکن دوشنبه 8 اپریل سال جاری با گفته مادرش شایره ظهورова در پی تبابت نادرست پزشکی بیمارستان یاری تجلی جان باخت. مادر دختر فوتیده در نوار ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده است که با رسول حاجیف پزشکی بیمارستان یاری تجلی از داشتن حساسیت به برخی از داروها هشدار داده بود، اما این پزشک به دخترش داروی لیداز فرموده است. شایره ظهورова و مادر سوینچ در این باره گفت:
من به رسول گفته بودم که سوینچ به داروهای آنتیبیوتیکی خطر امپیسیلین حساسیت دارد، ولی از کجا می دانستم که لیداز نیز چنین تأثیر دارد.
در نتیجه سوینچ شکروه فوتید و 16 می پزشک بازداشت شد. به اطلاع دادستانی شهر دوشنبه سبب مرگ نابالغ سوینچ شکروه پیدا شدن صدمه آنافلاکتیکی از محلول دارواری لیداز است. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که موضوع فوت سوینچ شکروه تا کجا درست بودن تبابت او را در خدمات نظارت دولتی در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می توانند به ما شرح دهند، اما در این نهاد به سبب های نامعلوم از شرح موضوع خودداری کردند. هیچ یکی از پزشکان تاجیک نیز آماده شرح این موضوع نشدند. به گفته یکی از آنها که نخواست نامش حتی افشا شود، گفت قاعده های همگرایی طبیبان خیلی سخت است و کسی نمی خواهد با شرح خود وارد این قضیه شود. بیشتری از پزشکان از عمل دکتری بازداشت شده حتی اگر پشتیبانی نکنند هم انتقاد هم نمی کنند. معرکه همراهی از پزشکی بازداشت شده گمانبر در فوت سوینچ شکروه از سوی دکتران ابن سینا آغاز شد. ضمناً به گفته شایره ظهورова مادر سوینچ شکروه در روزهای خروج بیماری دخترش آنها به این بیمارستان نیز مراجعه کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مؤسس و راهبر بیمارستان ابن سینا درباره این موضوع برای آزادی گفت که تا انجام تفتیشات این قضیه از ابراز نظر خودداری میکند.
اگر کسی که با اون دکتر کمک کردن خواهد بدتر میکند. اگر کسی که اصلا به همین قضیه خواهد که منصفانه حل شد باید از دست نکند.
خورشید ظریپوف پزشک تاجیک تبار روسیه به این نظر است که هرچند داروی لیداز در جهان معروف است، ولی صفت آن به شرایط و مهلت نگهداری نیز مربوط میباشد.
داروی لیداز دوای خوب است که صفات خوبی از بین بردن ورم یا روند سرماخوردگی را دارد، اما پزشکانی که این دارو را فرمایش می‌دهند باید تدبیرهای ضد عامل‌های برعکس را نیز زیر دست داشته باشند. نمی‌دانم که این دارو در کدام شرایط به بیمار وارد کرده شده است و خود دارو در چه شرایطی نگهداری می‌شود، زیرا هرچند این دارو در تمام جهان استفاده می‌شود، ولی وقوع چنین حادثه نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز صورت گرفته‌اند. صفت دارو از شرایط نگهداری آن و محیط نگهداریش وابسته است. با این دلیل یک بار عیبدار کردن پزشک در فوت دختر درست نیست.
برخی از صاحب نظران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در زمانی که تاجیکستان با کمبود شدید پزشکان روبرو است، بدنام ساختن نام دکتر به سودی کار نیست، زیرا با وجود معاش اندک و شرایط ناسازگار فعالیت پزشکی برخی از دکتران همچنان در تاجیکستان ایفای وظیفه میکنند. از جمله در سالهای خروج بیماری کووید 19 پزشکان تاجیک با وجود نداشتن شرایط مناسب برای نجات بیماران تلاش‌های انجام می‌دادند. مامورخان اکرموف پزشکی یاری تجلی یکی از بیمارستان‌های شهر هلسینکی فنلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از شرایط انجام سوزن‌دارو به سوینچ شکروه آگاهی ندارد، ولی کلیه پزشکان باید داروهای ضروری برای خروج حساسیت به داروی لیداز را در اختیار داشته باشند.
در صورت ریاکسی سنگین آنافیلاکتیکی تبابت زود هنگام و با موفق از وجود داروهای به مثل ادرنالین یا گیدروکارتیزون وابسته است. در بیشتر از کشورها، در بیمارستانها و درمانگاه ها و مرکزهای تجارتی داروها با شمول دواهای نامبر شده و دفیبریلاتور وجود دارند. معمولا چنین بیماران را بعد از ارائه یاری اولیه به بیمارستان ها می آورند. به این خاطر مطمئنم که رسانیدن یاری در چنین حالت ها از وجود داروهای نامبر شده سخت بستگی دارد.
در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. هرچند این موضوع گاه گاهی رسانه‌ای می شود، ولی احساس می شود که مشکل همچنان باقی مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین در باره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان خبر داده است. جین لیسون، پریزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین، گفته است که این پول امتیازناک است. شرطی دادن این مبلغ به تاجیکستان معلوم نیست و در خبر شرح ندادند که با کدام امتیاز این مبلغ داده می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این حرف روز 17 می هنگام سفر امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، به چین صدا داده است. امام علی رحمان در سفر دولتیش به چین با سروزیر و معاون رئیس جمهوری این کشور نیز ملاقات کرد. در این دیدارها همکاری های دو جانبه بررسی شدند. خبرگزاری دولتی سینهوا می نویسد در ملاقات با معاون پرزیدنت چین هان ژن، رهبر تاجیکستان از ادامه پیشرفت در روابط دو کشور ستایش کرده است. امام علی رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان سیاست چینی واحد را دستگیری می کند. به نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان، در ملاقات با سروزیر شورای دولتی چین لی تسیان، از سطح صفتاً نوی شریکی استراتژیک دو کشور ستایش شده است. در خبر آمده است که داد و گرفت های تجارتی میان چین و تاجیکستان سال 2022 تا 40% افزوده است. جلب تکنولوژی های معاصر چینی به بخش کارکرد محصولات کشاورزی، مخصوصاً پخته، سبزیجات و میوه‌جات، و رشد همکاری در ساحه های پیله پروری و فارماسفتی در این صحبت، چون ضرورت این همکاری ها در آینده تاکید شده است. خبر گزاری ریترز تاکید کرده است که سفر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به چین برای شرکت در همایش چین و آسیای مرکزی اولین بار حضوری برپا می شود، چون جلسه اولی آن سال گذشته با سبب پاندمی کووید 19 فاصلوی برگزار شد. انتظار می رود که پرزیدنت سی جین پینگ توسعه راه های ارتباط اقتصادی و امنیتی با قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بررسی می کند، چون این منطقه ها را در عهد تمرکز روسیه با جنگ اوکراین همچون منبع ذخیره های الٹرناتیوی سرمایه گذاری ارزیابی میکند، نوشته است ریترز. ادینا مسالبکوا، یک محقق اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکی، گفته است در حالی که 19-21 می در ژاپن گروه هفتگانه جمع شود، پکین میخواهد گزینه نوی را در نظم جهانی پیشبری کند و کشورهای آسیای میانه را هم وادار بکند بگویند که برای آنها هم این نظم جهانی نو قابل قبول است. نیوا یاو، یک محقق مسائل چین نزد شورای اتلانتیکا، گفت یکی از خبرهای کلان این می شود که راه محصولات ساخته آسیای مرکزی به با بازار چین باز می شود. چین 3 دهه پیش با کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتی برقرار کرد و از آن زمان تا سال 2022 سرمایه گذاریان به این 5 کشور به نشانداد رکوردی 70 میلیارد دلار برابر شده است. چین قرضدهنده عظیمترین 2 کشور نادرترین منطقه قرغیزستان و تاجیکستان می باشد. به نوشته این منبع، در محور همایش چین و آسیای مرکزی اهمیت افزاینده طرح عظیم یک کمربند یک راه قرار می گیرد که 10 سال پیش معرفی شد. در دایره همین طرح، حالا چین با قرغیزستان و ازبکستان ساختن راه آهن و هم با ترکمنستان بنیاد لوله گاز را بررسی دارد. فعلا اطلاعی درباره احتمال امضا کردن سازشنامه نوی با تاجیکستان در دست نیست.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزی دروغ کدال زبانم، مکن نزی دروغ کدال زبانم، که بهش کو حواس بذار جانم.
مرتضی سلیمانوف ساکن شهر دوشنبه پس از یک مدت کار به حیث آموزگاری زبان انگلیسی مکتب را ترک کرد. میگوید با 900 سومانی ماهانه نتوانست باری زندگی را کشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. وی روزی 18 می به رادیو آزادی نقل کرد که معاش ناکافی باعث شده است که نه همه جوانان بعد از ختم دانشگاه برای کار به مکتب بروند.
وقتی معاش نباشد، معاش کم باشد، وقتی نرسد اویدا شود، فکر میکنم که اول که فکرها دیگر میرود، یا اون چیزی که درس میسی اول که باید فکر دیگر های افراد که وقتی که همینو در اویلا ساز باشد فکر زیادتی در کلت نمیگید، دیگر فقط امون راهی که داری، امون کاری که داری فعالیت میکنی، همون رو با پرستامات با سخته جدی خفیده رفتن میگید.
هر سال به حساب میانه 21 هزار جوان بخش آموزگاری را در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان ختم میکنند. مسئولان اجانسی نظارت بر سوهای معارف میگویند قسمی از این جوانان برای کار در مکتب ها حاضر نمیشوند. اکرام سوپانزاده مدیر اجانسی نظارت بر سوهای معارف به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است قسمی از ختم کنندگان رویه آموزگاری به سبب و قسمی دیگر به دلیل تحصیل در مگیستراتورا خدمت برگردانیدن مبلغ تحصیل شوهر کردن آبستنی و نگاهبین کودک به جای کار حاضر نشدند. نمایندگان اجانسی نظارت بر سوهای معارف برای شهری بیشتر موضوع دسترس نبودند. پیشتر وزارت معارف و علم خبر داده بود که در مکتب‌های تاجیکستان بیش از 3000 آموزگار نمی‌رسد. شورت لطیپوف کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید یکی از سبب‌های اساسی خودداری جوانان از آموزگاری معاش کم است.
اون دیتایی که از دیهات می‌آیند و می‌خوانند که در حقیقت آموزگار شوند، متأسفانه معاش کم روز زندگیشون نمی‌گذرد و مهاجرت می‌روند. انتخاب نمیکنن. حالا که اون آموزگارهایی که در دیهات کار میکنن و خدمت عرضی گرفته نمیشود. افراد کمی که از بازبان روسی. یکی متاسفانه در دیهات که معاش کم است زندگیش نمیگذرد مجبور به مهاجرت میاد. این دو سبب اساسی
در مکتبای تاجیکستان است تصدیق میکنند که معاش کم است و آموزگاران تنها با یک کار نمیتوانند روزگارشان را پیش برند. نوروز روزی زاده مدیر مکتب رقم 16 در ناحیه کوهستان مسجو بر رادیو آزادی گفت معاش میانه آموزگاران در مؤسسه زیر رهبری او تقریبا 1500 سومانی است.
آموزگار یگان کس به یک کس زندگی پیش برده نمیتوند.
در برابر حضور نشدن ختم کنندگان بخشای آموزگاری به جای کار، ترک سوا کردن معلمان نیز در چند سال اخیر باعث به تشویش شده است. محمد یوسف امامزاده وزیر پیشین معارف تاجیکستان سال پیش در نشست خبری با تصدیق چنین روند گفت نباید از آن فاجعه ساخت. پاسخ وزیر تنقید و واکنش‌های زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورد. طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129 هزار آموزگار کار می‌کند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1300 سومانی یا کمی بیشتر از 91 دلار تعیین شده است. هرچند مسئولان بخش معارف در صحبت‌های رسمی از افزایش معاش آموزگاران میگویند، ولی معلمان همواره از کافی نبودن آن گله میکنند. سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. با گذشت تقریبا یک هفته از نشر و پهن نوار اذیت یک کودک از سوی مادرش، مقامات انتظامی هیچ شرح و توضیح نشر نکردند. این هم در حال است که صدها کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر شرح این نوار خواستار جزا یا پیشگیری این حالت تضییق‌آور شدند. ولی به خبرنگاری رادیو آزادی موصل شد که با پیوندان این کودک صحبت کنند و به این مسئله روشنی اندازد. من فرزان محمدی تفصیلات آن را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. این اولین نواری نیست که سیف‌الدین در آن صحنه زدن دختری 1.5 ساله را می‌بیند. پدر این طفل که نواری لطوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است می‌گوید همسر سابقش پیوسته به او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را می‌فرستد. به نقل سیف‌الدین علیف، او یک سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال‌ها بینشان تا حال ادامه دارد.
شهر گلستان حفظ حقوق کودکان نام فامیلش ایدون برومدگی پیش هم آدم دار آمدم گودکه و یوشه سرازو پیردوات کردم اینا دختریم همون زنکی که گودکه ایمان کشید گیرید ویده دار همون آدم پیش هم دار آمدم اینا ویدیوشو نشان دادم گودکه همون عذاب کشتیشتم.
بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعدن با دعوای مادر مقامات او رو از این خانواده گرفته به او دادند. سیف‌الدین حالا در شهر گلستان ولایت سغد زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد. سیف‌الدین میگوید
من ای مادرشم من جدا نمیکنم. دختر دختری من. لیکن رفتاری که وای کدیست او ایروی انصاف نی. رفتارش را خوب کند. گودک گودک که من یادمش میکنم نگاش میکنم. پروستا سبب یک مرد با قتیل است یا سبب یک چیز قتیل گودک چی این دارم گودک این خیمه کنم این همه مقصد این خوش رو نگو کنم.
مادری طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد. او گفت
وقتی که گودک مغرمدن اصاب و بایلون بس گودک زدم بچی گودک زدم این همستم بیزنم چی در فرقش چی دیگه گودک گودک چی نیست گودک گودک چی محل ما حق دارم، ما آشای اویم. کدام حالت ده که خواستم بزنم گودک و تربیه مدر.
نوار شده ولد خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است، بحثی کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسا میگویند در اکثر حالتها بعدی از هم پاش خوردن آیله با آزار و اذیت کودک، پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند. محرمه رحیمو و روانشناس میگوید
در این حالت های وزن باید که جدا کردن لازم مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقت اینجا ما میدونیم که شخص نزدیک این مادر ولی گویم فهمیدن نکن سبب چی که مادر همین عمل رو کرده است و نست برای چی خودداری کرده نتوانسته است یک و یک بار گویم همین وی خودش رو خروج خودش رو خشونتی خودش رو نسبتی کویده که بیگونه و صرف کرده است هست می در مادر حسی پشایمانی بعدی همین خیلی جزا دادن یا نیست همین چیز رو باید کرده دکن با توری فوری
این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه آیلوی قربانی خشونت و زوراوری می گردند. 3 سال پیش دادگاه در ولایت سوخت یک ساکن شهر خوجند را با گناه لتوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس اینامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه اجتماعی صورت گرفت. روانشناس محرمه رحیمو و افسود
باید که دولت خودش دعوا کردن است در کار در حمایه دولت شدن است در کار همین جبر دیدگان قربانیان زوراوری خانواده در اولی که زوراوری ما از معلومات هایی که ما گرفتیم زن در وضعیت های وزین زندگی قرار داشت اولی پوره نبود یعنی گویم آرامی نبود همه این با حالتهای روانی تاثیر منفی خودش رو رسانید.
روانشناسان میگن در جنجالهای آیلوی و جداشوی زن و شوهران در تاجیکستان بیشتر از همه کودکان اذیت میکشند. با تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نفهمی ها در آیله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سمونه
آزادی نقطه
ارگ یا آزادی نقطه تیجه میهمانی آزادی معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجکستان از دیدگاه میهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالقزاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخلیل خالقزاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دونستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را مشکلات را راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت و رجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت، و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتونم خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا میشود. این مسئله ای که شما میفرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتن. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیمای روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم، همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتونه مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند، ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال بعد در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. نا امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد، ما باید کوشش کنیم. چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست نداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم اسپکتکل ببینم چون که من علاقه خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد در اون قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از این که می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم، ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مولا یک گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد، دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با دو دوی برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدو هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان، حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالو است، فرسخ و بالو است.
بله، در جایی از کتاب شما میخونیم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید، در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبودی، اصلا ارزش نبود، اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری، و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودن عبدالخلیل خالق زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فواریس مزرپف ورزشکاری توجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا که 18 فوریه در شهر اوست کامینگورسک قزاقستان برگزار شد، مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات عنعنوی ورزشکاران از 5 کشور قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان شرکت ورزیده از روی 11 نوع رقابت ها هنرنمایی کردند. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشکار فاوریس موزرپوف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکووا سال 2012 در المپیاد لندن در جهش سی کاراته مدال طلا، سال 2008 در پکین مدال نقره و سال 2016 در ریو د ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر استانه برگزار شد، یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استفیت 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 ثانیه جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود باری اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر استانه در جمعامد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود:
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگر رو هوای هر خله به عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده به برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند، لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد، شستشو جدا مشکل شد، دوش و آبی گرم نداره.
در این چهارابینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهر استانه صورت گرفت، بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. منتخب ژاپن با کسب 15 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در حساب عمومی غالب شد. منتخب قزاقستان با کسب 12 مدال که 6 تاش طلاست جای دوم و دسته قطر با کسب 8 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره سربازان روس که در افغانستان و دیگر نقطه های داغ کشته شدند 2 مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بوکس روسیه، در این مسابقات بین المللی که از 12 تا 18 فوریه در شهر کمسامولسکی لبی امور برگزار شد، مشتزنهای 17-18 ساله از روسیه، بلاروس، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. مسابقه مذکور باری 18 و به صفت بین المللی باری 9 صورت گرفت. مشتزنهای جوان از روی 13 درجه وزنی رقابت کردند. در 11 وزن مشتزنهای روسیگی و در 2 وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 48 کیلو مشتزن تاجیک مهراج سوفیجانوف و در وزن تا 86 کیلو ورزشکار ازبک بطرس عبدالرحمنوف مقام اول را کسب کردند. در قوازمایی نهایی مهراج سوفیجانوف بر صابرجان تستانف از ازبکستان با حساب 4-1 و بطرس عبدالرحمنوف بر فیودور اوسیپوف از روسیه با حساب 3-2 دست بالا شدند. در این مسابقات باز یک مشتزنی تاجیک نورلانبک ارماتف به فینال راه یافت، ولی او در قوازمایی نهایی در وزن تا 75 کیلو از مختن مخاوری روسیگی با حساب 0-5 شکست خورده با مدال نقره سرفراز گشت. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی اوید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی اوید با گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازهای المپیک 23 فوریه در شهر الکساندریه مصر آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی اوید با گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازها در ردبندی جهانی جهت گرفتن راحت به بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه که از 23 تا 26 فوریه در شهر الکساندریه مصر برگزار می‌شود اشتراک می‌کنند. تاجیکستان را در این مسابقات اوید با گوشتی یونانی رومی سه ورزشکار اسلمجان عزیزوف در وزن تا 60 کیلو، فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 67 کیلو و شیراز اوچیلوف در وزن تا 72 کیلو نمایندگی میکنند. با آنها در این مسابقات سرمربی روشن حیدرف رهبری مینماید. حبیب الله نرزولایف داوری درجه بین المللی اوید با گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در رشته گوشتین طرز آزاد یونانی روبیم هم 6 راحت رخصت داده میشد. تیاریشون خوب است. ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راحت گرفتن دارن. امید کلان داریم هر یک ورزشکاری که دسته منتخب تاجیکستان است.
در سلسله مسابقات دویم انتخابی اوید به گوشتی آزاد و یونانی رومی در مصر بیش از 450 ورزشکار از 48 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. از جمله در گوشتی آزاد حدود 200 نفر، در گوشتی یونانی رومی 150 نفر و در گوشتی بانوان بیش از 130 نفر نام‌نویس شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خرواتی، در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ماه مارت دو بازی دوستانه برگزار میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 25 مارت در شهر دوبای با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام میدهد. بعدن 28 مارت تیم ملی تاجیکستان در شهر الکووایت با منتخب کووایت رقابت میکند. این بازی های دوستانه برای منتخب ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی جام آسیا که ماه ژانویه سال 2024 در قطر دایر میگردد محسوب میشوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد. در این بازی که در دایره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک به مرحله نهایی جام آسیا روز 21 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید، گل یگانه را محمد اسد در آخر دیدار در زمان اضافه به ثمر رسانید. پیش از آغاز این بازی فوتبال بازان جوانی تاجیکستان و سوریه خاطره قربانیان آفات‌های طبیعی در ولایت کوهستانی بدخشان و آنهایی را که بر اثر زمین لرزه در سوریه و ترکیه به هلاکت رسیدند با یک دقیقه خاموشی پاس داشتند. بازی دویم دوستانه میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و سوریه روز جمعه 24 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. ضمن منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان دایر می گردد، در گروه سی دویم مارس با دسته اردن، پنجم مارس با منتخب عمان و 8 مارس با تیم کره جنوبی بازی خواهد کرد. مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار شد. از هر گروه دو دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته روشن کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنشری ناحیه جلال الدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. بازی های دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز چهارشنبه 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شدند. در بازی اولی نیم فینالی کلوب مرکزی ورزشی ارتش بر دسته پنشری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. گل های نظامیان را اسرائیل خالف و موسیسی فروغ زدند. یک گل پنشر را محمد ریزاموف به هدف رساند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های ریگر تدز و روشنی کلوب با غلبه فوتبال بازان شهر ترسونزاده با حساب 5-3 خاتمه یافت. دو گلی ریگر تدز را فیروز بابیف و یک گلی را نوریدین همراه قلوف و فیروز قرایف زدند. یک گل را بختاور خورشید بازیگری روشن به دروازه دستش وارد کرد. از دسته روشن کریس ایمانویل دو گل به ثمر رسانید. یک گل را حسن فرح از پنالتی واردی دروازه کرد. به این ترتیب روز شنبه 25 فوریه در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می‌گردد، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت می‌کنند. پیش از فینال در این ورزشگاه دسته های پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و روشنی کلوب برای جای سیوم و مدال های برنجی مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل می دهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده می شود. جایزه داری نقره 30,000 سومانی و جایزه داری برنجی 20,000 سومانی می گیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Use me.